صدور احکام سنگین قضایی برای فعالان کارگری و مدنی در ایران اعتراضاتی را برانگیخته است. گفتگو می‌کنیم با آقایان عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و سعید پیوندی جامعه شناس، هر دو ساکن فرانسه. آقای لاهیجی، شما نظام قضایی در ایران رو خیلی خوب می‌شناسین. امروز ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، اونطور که رسانه‌ها در ایران گزارش دادن، دستور بازبینی در احکام قضایی رو صادر کرده. در چه حالتی رئیس قوه قضاییه حق داره که در احکام صادر شده دستور بازبینی صادر بکنه؟
در جمهوری اسلامی چون دادگستری مستقل نیست و رئیس قوه قضاییه خودش منصوب رهبر جمهوری اسلامی است، در ساختار دادگستری جمهوری اسلامی او فی‌الواقع رئیس همه قضات هم هست، یعنی اون هستش که میتواند حکم عزل و نصب قاضی رو بده، قاضی رو برکنار بکنه، به خاطر اینکه گفتم هیچ نهادی نیستش که بر کار قضات نظارت بکنه غیر از رئیس قوه قضاییه. ولی باید خاطر نشان بکنم که این احکام قلاز شداد از زمان انتصاب رئیسی نیست. این میدونید از 2 سال پیش که در بیش از 100 شهر ایران در حال تظاهرات عظیم صورت گرفت که در ابتدا در همه جا همین تظاهرات علتهای اقتصادی، اجتماعی، پرداخت نشدن حقوق یا اینکه در ارتباط با صندوق‌های قرض‌الحسنه مالی این چیزا داشت، حالا کم کم شعارهای سیاسی هم به خودش گرفت. از اون زمان هستش که تصمیم گرفتن که سیاست ارعاب و سیاست در حال مدفون کردن معترضان رو اجرا بکنن، چه در زمان لاریجانی و چه اکنون. صدور حکم 20 و چند سال حبس برای همکار ما نسرین ستوده از همین مقولات بود، چند وجه دیگه دادگستری به همین صورت. یعنی یه شیوه رذیلانه ای انتخاب کردن که اگر هم قاضی بخواهد یه مقداری در حال سیاست معتله رو پیش بگیره نتواند. به چگونه؟ یعنی که چند اتهام رو متوجه شخص دستگیر شده میکنن تا قاضی در چارچوب قانون آیین دادرسی کیفری اسلامی مکلف باشه که حد اکثر مجازات رو اعمال بکنه، که دیدید در مورد همین گروه هم گفته شد که حداقل هر کدومشون 7 سال باید در زندان بمانند.
آقای پیوندی، اعتراضات کارگری در ایران خب سابقه طولانی داره، قبل از انقلاب هم این اعتراضات وجود داشته، اما همونطور که آقای لاهیجی اشاره کردن در 2-3 سال اخیر خب این اعتراضات شدت بیشتری گرفته. اساسا اعتراضات کنونی چه ویژگی هایی داره و چه تفاوت هایی با اعتراضات پیشینش؟
من فکر می‌کنم اعتراضات کارگری در حقیقت سالهای اخیر 2 تا منشأ داره که شاید مهمتر باشن. یکیش برمیگرده به این که وضعیت زندگی کارگرا، یعنی اون شکاف عظیمی که بین هزینه‌هایی که یک خانواده، یعنی اون درآمدی که خانواده بهش نیاز داره، هزینه‌های واقعیش و درآمد کارگرا، این شکاف هر روز داره زیادتر میشه. الان بر اساس آمار بانک مرکزی اگه ما خط فقر رو به عنوان در واقع اون هزینه حداقل یک خانواده بگیریم و حقوق متوسط کارگر رو بگیریم، میبینیم که حدود 4 برابر این فاصله، و یعنی کارگرها 4 برابر کمتر از اون پولی که یک خانواده امروز نیاز داره برای اینکه در جامعه امروز ایران بتونه زندگی بکنه. خب این شکاف در طول سالهای گذشته هی زیادتر شده و بنابراین یه انگیزه مادی و مطالباتی بسیار جدی وجود داره برای اینکه کارگرا رو به خیابونها بکشونه، به اعتراض و اعتصاب بکشونه، مثل خیلی از گروه‌های اجتماعی دیگه. مسئله دوم به نظر من که خیلی مهم هست، در حقیقت برخورد دولت با تشکل‌های صنفی هست، تشکل‌های حرفه‌ای هست. یعنی ما دولتی داریم که به هیچ وجه نمی‌خواد تن بده به در واقع مشروعیت چنین تشکلایی و حق این تشکلا برای اینکه نمایندگی بکنن یک گروه حرفه‌ای رو و بخوان که وضعیت به نام اونها بخوان که وضعیت زندگی و کار این یا اون گروه اجتماعی بهتر بشه. برابر این ما در طول سالهای گذشته چه در مورد معلم ها، چه در مورد کارگرها، چه در مورد حرفه‌های دیگه شاهد تشدید برخورد با کنشگران این حرکت های اجتماعی، حرکت های اعتراضی یا مطالباتی بودیم، و در واقع این سازمان های سندیکایی با وجود اینکه مستقل از دولتن و سعی میکنن در چارچوب صنفی بمونن و به هیچ وجه وارد مسائل نه ایدئولوژیک بشن نه سیاسی، ولی با این وجود به شدت زیر ضرب هستن و افرادی به زندان میفتن، سرکوب میشن به اشکال مختلف و همه اینا باعث شده که در واقع این احساس واقعی در بین کارگران به وجود بیاد که ما با دولتی سر و کار داریم که گوشی برای شنیدن نداره و نمیخواد توجه بکنه به مسائل کارگران، چه در برخورد و گوش دادن به مشکلات اونها، چه در صحبت کردن و دیالوگ با نمایندگانشون، سندیکای کارگری و جامعه مدنی، تشکلهای مدنی که وجود داره و حرفه‌ای. یعنی در حقیقت ما با دولتی سر و کار داریم که تشکلهای واسطه‌ای بین جامعه و دولت را به رسمیت نمیشناسه و ما با گروه‌های حرفه‌ای سر و کار داریم که به خاطر مشکلات عدیدشون چاره‌ای جز حرکت‌های اعتراضی ندارن و نماینده اینها در واقع همین نمایندگان سندیکا هستند که تلاش میکنن که این حرکت ها رو سازمان بدن، با دولت وارد مذاکره بشن، ولی دولتی که عادت و فرهنگ گوش کردن به سازمان ها و تشکل های مدنی را نداره و فکر میکنه همه چیز رو میتونه با تهدید و ارعاب و از بالا برخورد کردن حل بکنه. توجه کنید که این احکامی که برای این فعالین مدنی و کارگری بریده شده واقعا حیرت آوره. شما وقتی به سالهای زندانی که برای اینا در نظر گرفتن و به جرمی که در واقع به طور واقعی مرتکب شدن از نظر حکومتی حتی اگر اون رو بپذیریم، یه عدم تناسب وحشتناکی وجود داره اگر مقایسه کنیم بعد با سایر مثلا اختلاسگران بزرگ. الان آقای مرتضوی امروز از زندان آزاد شده و نگاه میکنید به ضرباتی که خب به جامعه ایران مرتضوی زده در سالهای گذشته و یک فعال کارگری که فقط اعتراض کرده به خواسته حقوق کارگر بالاتر بره یا شرایط کار بهتر بشه.
آقای لایجی، امروز پروانه سلحشوری یکی از نماینده‌های مجلس خطاب به رئیسی گفته که رئیس قوه قضاییه بسیار خشن‌تر از اسلافش هست. چرا علارغم این انتقادات بی سابقه‌ای که خب ما شاهدش هستیم در داخل جمهوری اسلامی، قوه قضاییه خشن‌تر از قبل داره عمل می‌کنه؟
نخست اینکه قوه قضاییه کانون فساده در جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه وظیفه و رسالت نخست خودش رو در حال سرکوب اعتراضات و سرکوب در حال مخالفان حکومتی میدونه. این بارها گفتن، هم لاریجانی میگفت، هم رئیسی میگفت. آقای رئیسی درسته 6 ماهی که رئیس قوه قضاییه است، ولی 30 سال معاون اول قوه قضاییه بوده، داستان کل کشور بوده، داستان دادگاه روحانیت بوده. یعنی از دوره نوجوانی و جوانی تمام کریرش در شبکه‌های امنیتی، دادگاه انقلاب و قوه قضاییه بوده. بنابراین عنصر ناوارد به قوه قضاییه نیست که حالا ظرف 6 ماه که اومده بخواد یه سیاست جدیدی رو اعمال بکنه، به خصوص که نایب رئیسش هم، یعنی نایب رئیس قوه قضاییه هم محسنی اجهیز، که اون هم در حال یکی از پایه‌گذاران این سیاست سرکوب در نهایت های مختلفی که طی 3 دهه گذشته، 4 دهه گذشته در دستگاه قضایی ایران داشته. ولی مثلا باید توجه داشته باشیم که اعمال شدت فقط درباره یک گروه نیست. یعنی اصولا یکی از ویژگی های اعتراضات این 2-3 سال اخیر اینه که بیشتر این ویژگی ها در حوزه حقوق مدنی، اجتماعی، اقتصادی است تا در حوزه حقوق سیاسی. اعتراض به حجاب اجباری خب در ارتباط با حقوق فردی، در ارتباط با حقوق مدنی است. دیدیم که اونها هم به همین صورت، یعنی در قانون مجازات اسلامی، مجازات عدم رعایت حجاب جریمه است، در فکر میکنم حدود 50,000 تومان و 1 یا 2 ماه حبس. اومدن برای نسرین سروده، برای خانم هایی که کاری غیر از این که بدون روسری تو خیابونا ظاهر بشن نکرده بودن، اینو گرفتن به عنوان دایر کردن فحشا و اشاعه فحشا و به اضافه چند اتهام دیگه به همون علتی که در بخش اول صحبت هم اشاره کردم، به هر کدومشون هم اونها 5 سال، 15 سال، 20 سال، 25 سال حبس دادن. بنابراین چرا؟ از جهت اینکه گفتم دامنه این اعتراضات بیشتر و بیشتر نشود، خود این معترضین نه اینکه بعدن 6 ماه تو زندان، بعدن 2 مرتبه بیان کار را از سر بگیرن، خودشون برای مدت طولانی در زندان ها مدفون بشن. دیگر اینکه یک زنهاریست برای بقیه که عدم رعایت. و خیلی جالبه، شما در سوال اولتون گفتید که صدای نمایندگان مجلس یا برخی از اونها در اومده، ولی در ارتباط با سرکوب زنها، در ارتباط با همین مسئله محکومیت نسرین ستوده یا دیگر خانوما، صدایی از کسی بلند نشد در جامعه زن ستیز ایران. خب ملاحظه میکنید، بنابراین منظور از یک طرف خاموش کردن صدای معترضه و از طرف دیگه زنهار به دیگران که در هر حال اگر سر کارتون به دادگستری جمهوری اسلامی بیفته برای سالها در زندان مدفون میشید و میدونید به موازات اون هم مشکلاتی است که برای خانواده این شخص هست. اگر در حال حقوق بگیر دولت بوده که اخراج میشه، بخش خصوصی باشه، تمام اون مشکلاتی که در حال روز به روز وضعیت یعنی سقف سرکوب رو بر جمهوری اسلامی به صورت بی سابقه بالا برده.
آقای پیوندی، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه که برخی از کارگران این شرکت مشمول این احکام سنگین شدن، بیانیه‌ای صادر کرده در واکنش به این حکم‌ها و نوشته که مدافعان سرمایه‌داری در ایران چون این تصمیم رو گرفتن که فضای رعب و وحشت بیشتری در محافل کارگری حاکم بشه. اساساً این نکته که جمهوری اسلامی یک نظام سرمایه‌داری هست که با کارگران مخالفه تا چه مقدار منطبق هست بر ماهیت این نظام؟
البته فکر نمی کنم که خود جمهوری اسلامی هم یا مجموعه قوانینی که تطبیق کرده و سیاست اقتصادی که اجرا کرده در 40 سال پیش زیاد هیچ جا ادعای اینی که علیه سرمایه‌داری کاری داره انجام میشه وجود داشته باشه. یعنی در واقع ما مشکل اصلی جامعه امروز ایران مشکل رابطه بین سرمایه و در واقع کار نیست، این مشکل هست، ولی خب همون در واقع سازوکارهایی که در کشورهای دیگه سرمایه‌داری وجود داره برای اینکه رابطه کارگر با کارفرما و رابطه سازمانهای کارگری با دولت و نهادهای رسمی و جامعه تنظیم بشه، خب مشکلی اینه که اینها در ایران رعایت نمیشه و ما نمیتونیم در واقع جامعه‌ای داشته باشیم که درش همراه با مسائل و مشکلات و مطالبات با دیالوگ و به رسمیت شناختن مشروعیت اعتراض و مشروعیت در واقع تشکلیابی و وجود سندیکاها حل و فصل بشه. مشکل اساسی در جمهوری اسلامی به نظر من اینه که اساسا سازمانهای مدنی در واقع به رسمیت شناخته نمیشن و زمانی که این ابتکار عمل توسط خود شهروندان انجام میشه، توسط گروه های صنفی انجام میشه یا تشکل از دیرباز وجود داشتن مثل کانون وکلا یا سازمان پزشکان، با تمام اینها در واقع برخوردهای امنیتی صورت میگیره یا محدودیتهایی براشون در نظر میگیرن که اینها تبدیل نشن به یک نیرو در جامعه، نیروی در مقابل حکومت. مسئله اصلی حکومت به نظر من حفظ نظام مسئله سرمایه یا سود حتی نیست، مسئله اصلی حکومت اینه که در داخل ایران هیچ گروه اجتماعی، مدنی، سیاسی به طور جدی خارج از اون دایره حاکمیت شکل نگیره که بعد بتونه موجودیت این حکومت رو تهدید بکنه. به نظر من اون چی که واقعا به طور اساسی در مورد کارگران مطرح هست پیش از هر چیز خود اصل این تشکلیابی و خود اصل این در واقع متشکل شدن و درست کردن نهادهایی است که سازمان صنفی یا مدنی هست که میتونن در آینده تبدیل بشن به یه نیروهای بزرگی در جامعه برای ایجاد تغییر و تحول. هم از چهره های مدنی میترسن، بنابراین همه چهره های مدنی که به نوعی بتونن در ایران نماینده یک گفتمان جدید باشن، نماینده تغییر باشن و باشون برخورد شدید میکنن، هم با تشکلهاشون برخورد میکنن. به نظر من تضاد عمده در جمهوری اسلامی و مسئله مرکزی در جمهوری اسلامی این تضادیه که در واقع بین جامعه مدنی، خواستهای مدنی، خواست دموکراسی، مطالبات زنان وجود داره و حکومتی که نمیخواد اینا رو گوش بکنه. وگرنه اگر مسئله اصلی بین سرمایه و کار باشه، خب کشور زیادی هم هستن که این مسئله در اونجا مطرح هست و این تضاد باقی میمونه، ولی جامعه هم به حیات خودش ادامه میده، نیروهای دموکراتیک وجود دارن، امکان تغییر و تحول هم وجود داره، دیالوگ هم در جامعه جاری هست. برای همینم من فکر میکنم که باید رفت سر اصل مطلب و نگاه کرد که اساسا درکی که جمهوری اسلامی ایران از جامعه داره، از شهروندی داره چی و در اونجاست که ما میبینیم که اون گره های کور وجود داره و به رسمیت نشناختن حق شهروندی برای اینکه تشکلش داشته باشه، سازمان صنفی داشته باشه، اعتراض بکنه و نهادهای رسمی فرهنگ دیالوگ و فرهنگ گفتگو با این سازمان ها رو داشته باشن. اینا اون چیزهایی که در جمهوری اسلامی وجود نداره و به نظر من سندیکای کارگری، چه سندیکای شرکت واحد، چه نشیگر هفت‌تپه، چه تشکلهای دیگه قدیمی تری که حتی وجود داشته، همه اینها در حقیقت قربانی چنین نگاه و چنین درک و سیاستی هستند که 40 سالی که متاسفانه باستوری شده و هیچ تغییر کلیدی هم واقعا دیده نمیشه. با اینکه جمهوری اسلامی تلاش میکرد با وجود آوردن شوراهای کارگری در واقع یه چیزی جایگزین تشکلهای صنفی بکنه، ولی در عمل این شوراها به نهادهای دولتی تبدیل شدن که نتونستن کارایی داشته باشن و از اونجایی که استقلال نداشتن بالاخره این جوامع صنفی رفتن دنبال اینکه برای خودشون تشکلهای مستقلی رو در دولت درست کنه.
اصلاح طلبان در ایران معتقدن که در خود همین قوانین کنونی جمهوری اسلامی ظرفیت‌هایی وجود داره که میشه به نفع آزادی و حقوق مدنی بهره برد. مثلا پروانه سلحشوری که الان بهش اشاره کردم اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رو مثال زده و گفته که آزادی تجمع رو به رسمیت شناخته. در قوانین جمهوری اسلامی ایران چقدر حقوق کارگران و فعالان مدنی یا اینکه تجمعات مدنی به رسمیت شناخته شده؟
ببینید، اصلاح طلبان با این تضاد روبرو هستند که از یک طرف چنین شعارهایی میدن، ولی وقتی که در حال به قدرت میرسن، رئیس جمهور از اصلاح طلب هاست، در مجلس ششم اکثریت مطلق دارن، کار دستشون بر نمیاد. یعنی مثلا دو لایحه الحاق ایران رو به کنوانسیون بین المللی من هر گونه تبعیض یا کنوانسیون بین‌المللی ضد شکنجه تصویب میکنه مجلس ششم، میره به شورای نگهبان و شورای نگهبان میگه نه، اینا برخلاف اصول شرعی است و بنابراین اونا رو نقض میکنه. به همین صورت دیدیم که آقای رئیس جمهور خاتمی در دوره در دومین دوره در حال نامزدیش برای انتخابات گریه کرد، بنابراین به خاطر که ساختار حکومت اسلامی، اصلا اسم واقعی این نظام حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی نیست. بنابراین با این تقلبی که کردن هم در نامیدن این حکومت به جمهوری و هم در اون نهادهایی که از جمهوریت گرفتن، ریاست جمهور، مجلس قانونگذاری و و و و، اصولا این کلاه بزرگ رو سر مردم ایران 40 سال گذاشتن. عده‌ای که در ابتدا شاید هم حسن نیت داشتن، به این نظر رسیدن که تا زمانی که این اصل مخالف جمهوریت، یعنی یک نهادی به اسم ولایت فقیه وجود داره که اون 90% در قدرت رو در همون قانون اساسی جمهوری اسلامی به خودش اختصاص داده و بعد از فراتر از قانون اساسی هم میگه حکم حکومتی، یعنی میتواند از اختیاراتی هم که در اصل 110 داره قانون اساسی براش پیشونید فراتر بره، یعنی بنابراین تمام جمهوریت رو یک شخص زیر سیطره خودش گرفته. بنابراین الان هم واقعا بعد از 4 دهه وقتی من میگم کسانی یک همچین ادعاهایی میکنن، یا روی جهل، حتی جهل نسبت به قانون، یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی، یا یک توهماتی که خب برای این که خب اینها هم از این گردونه حال قدرت که بعض وقتا در گوش و کنارش یه چند تا پست و مقام هم اونها داشتن، خودشون رو خارج نبینند و همچنان اونها بتونن به عنوان نیروهای داخل حکومت و داخل نظام کنونی ادامه حیات بدن.
رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی اخیراً آماری رو در مورد اعتراضات مردمی در ایران ارائه داده که نارضایتی ها و فشار در ایران بیشتر شده، اما اعتراضات مردمی نسبت به سال قبل 37% کاهش پیدا کرده. اساساً شما این وضعیت رو، اگر یعنی ما این آمار رو درست فرض بکنیم، این وضعیت رو شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟
باید مبنای این آمار رو دید. یعنی اگه تعداد برای مثال اعتراضات خیابانی یا تعداد در واقع حرکت‌های اعتراضی یا اعتصاب‌های کارگری باشه، واقعا باید دید مبنای تهیه این آمار کدومه. ولی مسئله اساسی که هست اینه که آقای فضلی با شاد بشه هر چیزی جواب بدن که به چند تا اعتراض اینا اجازه میدن. شما در سوال از آقای لایدی گفتین که قانون اساسی برای مثال حق تشکر یا حق اعتراض یا حق تظاهرات به رسمیت میشناسه. اینا به چند تظاهرات غیر از تظاهرات دولتی و اعتراضات یا در واقع نمایش های دولتی اجازه اصلا میدن که یک سندیکای کارگری، یک حزب سیاسی، یک شخصیت مدنی یه فراخوان بده و به یه چیزی اعتراض بکنه. اون چه که بوده در واقع با ابتکار خودشون خود مردم بوده و به صورت غیر در واقع قانونی و این افراد در واقع خطر را میپذیرن و میرن به دنبال اعتراض. در نتیجه مسئله اصلی در ایران اینه که اون اعتمادی که جامعه به دولت داره و اون نگاهی که به کارکرد دولت داره کدومه. طبیعی که شما اگه یه جامعه رو سرکوب بکنید، فعالین مدنیش رو به ده ها سال محکوم بکنید به خاطر اینکه اعتراض کردن یا وکیل مدافع کسی بودن یا اعتراض کردن به حجاب اجباری و بعد در حقیقت بهایی که اعتراضات اجتماعی دارن به این شکل انقدر بالاست که خب میتونه جامعه رو گاهی در واقع وادار به عقب نشینی میکنه یا عده‌ای سه بار باید فکر کنن برای اینکه برن تو خیابون یه اعتراض قانونی بکنن، برای اینکه اعتراض قانونی که نمیشه به طور واقعی انجام بشه. بنابراین اون چی که به نظر من معیار اصلی است، فاصله بین دولت و افکار عمومی آیا زیاد شده یا کم شده؟ آیا امروز جامعه ایران اعتمادش به حکومت زیادتر شده یا کم شده؟ آیا رضایت جامعه از حکومت زیاد شده یا نه؟ آیا جامعه فکر میکنه که دارای حکمرانان خوب و پاکدستی است یا جامعه به کلی به حکمرانانش اعتماد نداره؟ من فکر میکنم اگر قرار چیزی رو ما بسنجیم باید این چیزا رو بسنجیم، برای اینکه حکومتی که به هیچ کس اجازه اعتراض نمیده فعالین کارگری رو میگیره، فعالین مدنی یا فعالین حقوق زنان رو میگیره و به زندان میندازه، جای خوبی قرار نداره برای اینکه بگه که تعداد اعتراضات کم شده، برای اینکه خودش سرکوب کننده این اعتراضات زندان‌های سنگین رو برای اینا میبره و بعدم با خوشحالی برای خودش کف میزنه که تعداد اعتراضات کم شده. یعنی در واقع من فکر میکنم این چیزی نیست در حقیقت جز خاک پاشیدن به در واقع چشم حقیقت و جامعه ایران در واقع امروز داوریش نسبت به حکومت، نسبت به کارایی حکومت، نسبت به پاکدستی حکومت اینهاست که اگر حکومت علاقه به اینها داره میتونه نظرخواهی بکنه، میتونه اجازه بده به تظاهرات، میتونه به مردم این امکان رو بده که اعتراضشون رو اعلام بکنه. اون وقت معلوم خواهد شد که آیا تعداد اعتراضات کمتر شده یا با وجود در واقع ایجاد اضافه شدن مشکلات ما با جامعه ای کار داریم که در واقع مشکلات زیادتر میشه ولی جامعه راضی‌تره، خوشحال‌تره و از زندگی خودش احساس رضایت بیشتری داره و برای همین اعتراض نمی‌کنه.
سپاسگزارم از شما عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و سعید پیوندی جامعه شناس، هر دو ساکن فرانسه.